ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه را از در هلمند بمباران کرده اند. حادثه‌ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است. لوی درستیز پاکستان از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند. سلام، عصرتان بخیر. من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. رویدادهایی را که یاد کردیم تا لحظات بعد با تفصیل درباره‌شان به شما بیشتر خواهیم گفت، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد، اما سرخط خبرهای جهان را همین حالا از سلطان محمد سرور میشنویم که تا لحظات بعد در خبرهای جهان به ما چه خواهد گفت. سلطان سلام.
و علیکم سلام. خبرها زیاد است از منطقه و جهان، اما سرخطش براتان یادآور میشم. صدر اعظم آلمان میگوید سیل آوارگان این کشور را در سالهای آینده مصروف نگه خواهد داشت و تغییر خواهد داد. و رئیس جمهور فرانسه در حالی که آتش بس در شرق اوکراین تا حد زیاد برقرار بوده، یک گرد همایی رهبران آلمان، روسیه و اوکراین را در اواخر ماه جاری پیشنهاد کرده است. و رئیس جمهور فرانسه همچنین میگوید که این کشور سر از فردا پروازهای کشفی را بر فراز سوریه آغاز میکند.
با تشکر سلطان، به خودت برمیگردیم با تفصیل خبرهای جهان، اما حالا رویدادهای داخل افغانستان را از سحر لیوال میشنویم.
مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند منطقه شاخ ولسوالی قیصار این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید 11 افسر پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت هلمند کشته شدند. و وزیر مالیه افغانستان میگوید به هدف تطبیق تعهدات سپرده شده به جامعه جهانی روی ایجاد میکانیزم به توافق رسیدند. سلام آلا هم تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند منطقه شاخ ولسوالی قیصار این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرد. زید عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت منطقه شاخ دارای 80 قریه است و از دو روز بدین سو در آن درگیری شدید جریان داشت. آقای هاشمی گفت در این درگیری ها 4 تن از نیروهای اردوی ملی و خیزش های مردمی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. و گفت در این رویداد به مخالفان مسلح همچنان تلفات وارد شده است. این منطقه در حال به دست مخالفان مسلح افتاده است که حدود 2 هفته قبل جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در عملیاتی که رهبری آن را به عهده داشت ولسوالی های فاریاب را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید 11 افسر مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت هلمند کشته شدند. مهدی کاظمی سخنگوی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افسران شام روز گذشته در ولسوالی گرمسیر این ولایت مصروف اجرای وظیفه بودند که هدف یک حمله هوایی نیروهای خارجی قرار گرفتند. آقای کاظمی گفت که در این رویداد 4 تن از افسران پلیس همچنان زخمی شدند و 1 تن آنان ناپدید گردیدند.
ارسنال پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده چون به منطقه ریگستان ولایت هلمند ولسوالی گرمسیر اینا میرن در ساحه به خاطر عملیات بر علیه قاچاقبران مافیا مواد مخدر. متاسفانه نیروهای ائتلاف حمله میکنند. 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
آقای کاظمی گفت هدف بررسی این قضیه فردا آیت به ولایت هلمند می رود. نیروهای بین المللی هم صحت این مسئله را در صحبت با برخی رسانه ها تایید کردند. وزیر مالیه افغانستان می گوید به هدف تطبیق تعهدات سپرده شده بر جامعه جهانی روی ایجاد میکانیزم به توافق رسیدند. کلیل حکیمی امروز در نشست مشترک خبری با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل گفت برای تمام برنامه‌هایی که رویان در نشست سام توافق صورت گرفت پلان تطبیقی ساخته خواهد شد. آقای حکیمی گفت این پلان با یک تقسیم اوقات منظم بعد از ارزیابی چگونگی اجرات آن ترتیب می شود. نشست سام یا مقام های ارشد در اوایل هفته جاری به اشتراک 60 کشور جهان برگزار گردید و تیم معلولین کرکت افغانستان تیم معلولین بنگلادش را شکست داد. در این رقابت که امروز در داکا برگزار گردید، تیم افغان توانست در آخرین اوور با از دست دادن 7 بازیکنش 120 دوش هدف تعیین شده تیم بنگلادش را پورا کند. این رقابت 20 اوره کرکت به ابتکار کمیته بین المللی صلیب سرخ در میان 5 تیم در بنگلادش برگزار شده است. تیم افغانستان قبل از این در 2 بازی با پاکستان و هند شکست خورده و قرار است در آخرین بازی با تیم انگلستان روبرو گردد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
اسلام آباد ادعا می کند که در عملیات علیه افراطیون مسلح در شمال غرب پاکستان برای نخستین بار توسط یک طیاره بدون سرنشین ساخت خود این کشور 3 نفر آنها را کشته است. تورن جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام توییتر امروز گفت در نخستین حمله طیاره بدون سرنشین ساخت پاکستان به نام براق امروز یک قرارگاه دهشت افغانان در دره شوال وزیرستان شمالی هدف قرار گرفت و 3 نفر مهم آنها کشته شدند. پاکستان برای نخستین بار در ماه مارس گذشته این طیاره را به نمایش گذاشته، گفت که در حمله بر اهداف ساکن و متحرک توسط راکت‌های رهبری شده لیزر موفقانه آزمایش شده است. اردوی پاکستان یک ماه قبل حمله وسیع را علیه طالبان پاکستانی و وابستگان آنها در این منطقه برا انداخته است. چون خبرنگاران به منطقه دسترسی ندارند، تأیید ادعاهای اردوی پاکستان از سوی منابع مستقل دشوار است. رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور سر از فردا پروازهای کشفی بر فراز سوریه آغاز و حملات هوایی بر اهداف گروه دولت اسلامی را بررسی می کند. فرانسوا اولاند در پاریس به خبرنگاران گفت حملات دهشت افغانی علیه چندین کشور به شمول فرانسه در سوریه سازماندهی می شود. او افزود که مسئولیت وی این است که درباره تهدیدها آگاهی بیشتری داشته باشد. رئیس جمهور فرانسه افزود که پروازهای کشفی در پلان گذاری حملات هوایی علیه گروه افراطی دولت اسلامی فرانسه را کمک خواهد کرد. پس از آن که گروه دولت اسلامی سال گذشته مناطق وسیع عراق و سوریه را تصرف کرد، فرانسه به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا پیوست که علیه این گروه در عراق حملات هوایی انجام می‌دهد. صدراعظم آلمان میگوید این کشور برای چندین سال آینده با جریان مهاجران روبرو خواهد بود و تغییر خواهد کرد. انگلا مرکل این سخنان را یک روز پس از آن گفت که حدود 20,000 نفر از آوارگان داخل آلمان شدند. ائتلاف بر سر اقتدار که وی آن را رهبری می کند موافقه نمود که برای کمک با این آوارگان 6.7 میلیارد یورو اختصاص دهد. ولی او خواستار همبستگی استوار بر توزیع عادلانه پناهندگان شد. در این حال رئیس جمهور فرانسه گفت که کمیسیون اروپا آمادگی می‌گیرد تا سهمیه جابجاسازی 120,000 نفر از آوارگان در کشورهای اتحادیه اروپا را اعلان کند که به اساس آن سهمیه فرانسه 24,000 نفر خواهد بود. اما صدر اعظم هنگری ویکتور اوربان گفت تا زمانی که ما توانایی دفاع از سرحدات خارجی اروپا را نداشته باشیم، مهم نیست که چه شمار از آنها را می توانیم اجازه ورود بدهیم. رئیس جمهور فرانسه در حالی که آتش بس در شرق اوکراین تا حد زیاد برقرار بوده، یک گرد همایی رهبران آلمان، روسیه و اوکراین را در اواخر ماه جاری پیشنهاد کرد. فرانسوا اولاند امروز به خبرنگاران گفت این گرد همایی برای بررسی پروسه صلح در اوکراین امکان دارد در پاریس قبل از اجلاس مجمع عمومی ملل متحد برگزار شود. او گفت هفته‌های اخیر شاهد پیشرفت‌هایی بوده و آتش بس تقریبا مراعات شده است. در جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین در 16 ماه گذشته بیش از 6500 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده با سطح درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. کندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11. گردیز آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11. و بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 6.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:10 دقیقه وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. این هم فهرست از داشته های این برنامه. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. حادثه‌ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است. لوید رستیز پاکستان از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند.
تلفای بیگونه گناهی ندارم. چیزی دارم باید بشینم با هم صحبت کنم. این تلفای بیگونه ویروس نندازونم. ما دولت خود آقا مزامن دیم که دیگه پیگیری کنم بیکنم.
ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کردند. خواست آنها فراهم شدن زمینه کار برای افغان ها بود.
مدت یک سال می شد که از منزه علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضله روزافزون هست کار نداریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان می گوید کسانی که سربازان پلیس تاجیکستان را کشتند قصد دارند مفکوره تندروان داعش را ترویج کنند. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن در بخش تکنیک هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. به هلمند میریم، جایی که نیروهای ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه را بمباران کردند. حادثه ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است. تازه‌ترین تحولات در رابطه با این حادثه را از همکارم الیاس دایی میشنویم که در یک تماس تلفنی از هلمند با ما است. متاسفانه فکر میکنم شماره تلفن الیاس دایی قطع شد. به هر حال تا لحظات بعد کوشش خواهیم کرد که الیاس دایی را دوباره وصل بکنیم و ما حالا گزارش دیگری داریم. لوید رستیز پاکستان از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. راحیل شریف گفته که پاکستان هرچه در توان دارد انجام خواهد داد برای اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یابد. پیش از این مشاور امور امنیتی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان هم اظهارات مشابه در همین باره داشت و گفته بود که پاکستان با افغان ها رابطه خیلی نزدیک دارد و برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان تا حد آخر تلاش خواهد کرد. رابط بین کابل و اسلام آباد در این اواخر اندک پرتنش بوده است. ادعاها از داخل حکومت افغانستان که گویا پاکستان در نامنی‌های افغانستان دست دارد تا حد مقام‌ها را در اسلام آباد ناراحت ساخته بود. حتی یکی از مقام‌های پاکستانی اخیراً گفت که کابل برای بهبود روابط باید چنین ادعاها را متوقف سازد و اجازه ندهد که کسان روابط بین اسلام آباد و کابل را از این بیشتر خدشه‌دار سازد. به هر حال در رابطه با همین موضوع گزارش داریم از زرغونه منگل.
جنرال رئیل شریف لوید رستیز پاکستان می گوید بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان منبع نگرانی برای پاکستان است، زیرا دو کشور روابط تاریخی و شراکت خونی دارند و این رابطه را هیچ قدرت گسیختن نمی تواند. جنرال رئیل شریف لوید رستیز پاکستان در جریان مراسم 50مین سالگرد جنگ سال 1965 هند و پاکستان در اشاره به تلاش های کشورش برای تامین امنیت افغانستان گفت پاکستان برای امن افغانستان تلاش های کرده است، ولی شماره از دشمنان امنیت در تلاش خدشه‌دار کردن امنیتند و به این اهدافشان نخواهند رسید. این بیانات لوید رستیز پاکستان در حال ایراد شده است که حکومت افغانستان تلاش های پاکستان را در مبارزه تندروان که در افغانستان حملات را انجام می دهند بسنده ندانسته و هم بالای صداقت پاکستان در موضوع مذاکرات صلح بی باور است. جنرال ریل شریف در سخنرانی که دیروز در راولپندی به مناسبت 50مین سالگرد جنگ سال 1965 میان هند و پاکستان داشت، گفت: بگذارید تاکید کنم که نیروهای امنیتی ما توانایی کامل سرکوبی هر نوع تهاجم خارجی را دارند. شریف افزود: اردوی پاکستان حمایت کنندگان تروریستان را سرکوب خواهد کرد.
آپریشن ضرب عزم،
عملیات ضرب عزم در حال آغاز شد که تندروان رهبری پاکستان را به چالش گرفتند. وضعیت امنیتی در پاکستان بد بود، ولی امروز با کمک خداوند، دعای ملت، تلاش ها و قربانی های اردو و ادارات امنیتی پاکستان این وضعیت تحت کنترل در آمده است.
بیانات لوید رستیز پاکستان در مورد تلاش های کشورش برای تامین امنیت در افغانستان فقط دو روز بعد از آن ایراد شد که سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان که برای شرکت در اجلاس ریکا وارد کابل شده بود، از میل کشورش برای از سرگیری پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان سخن گفت.
زرغونه منگل گزارش می‌داد در رابطه با سخنان اخیر لوید رستیز پاکستان، جنرال راحیل شریف که گفته است از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان نگران است. آقای شریف همچنان گفته که پاکستان تلاش میکند تا وضعیت امنیتی در افغانستان را بهبود بخشد. در رابطه به همین موضوع عبداللطیف نظری، آقای مسائل سیاسی را از طریق تلفن از کابل با خود دارم و نظر وی را میپرسم. جناب آقای نظری، برداشت شما از این سخنان دوستانه لوید رستیز پاکستان چی هست؟ البته با در نظر داشته سخنان مشابهی که سرتاج عزیز چند روز پیش در کابل گفت.
مثل که مقامات بلندپایه پاکستانی در تلاش هستند تا بار دیگر ملت افغانستان در داخل افغانستان گونه مدیریت بکنند، هنوز ما شاهد صداقت و شفاف پسی پاکستانی ها نسبت به تحولات سیاسی افغانستان.
متاسفانه صدای جناب نظری صاحب خیلی صدای شما را بد میشنویم، امکان داره اندک موقعیت خود را تغییر بدین؟ ممکن است تلفن تان درست سیگنال نداشته باشد. تشکر. خب متاسفانه فکر میکنم رابطه ما با جناب استاد عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی، قطع شد. به هر حال قصد کردیم نظر وی را بپرسیم در رابطه با سخنان اخیر لوید رستیز پاکستان که از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تلاش میکنیم همین موضوع را با کارشناسان دیگر و یا هم با جناب استاد عبداللطیف نظری در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی در میان بگذاریم. و شما هم البته در این باره ابراز نظر کرده میتونید به شماره 818 اس ام اس بفرستین و یا هم پیام و گفتنیتان را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. آدرس ماست facebook.com/azadi-r و پیام های تان از طریق تلفن یعنی SMS تنها وقتی با ما میرسه که تلفن افغان بی سیم داشته باشین به شماره 818.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که شمار این شاگردان به حدود 300 نفر می‌رسد. در چند روز گذشته حداقل 700 شاگرد مکاتب مختلف شهر هرات با استفاده از نوع گازی که ادعا شد در این صنف‌های درسی آنها استفاده شده، مسموم شده و به شفاخانه منتقل شدند. از هرات شاپور صابر گزارش می‌دهد.
سودابه یکی از شاگردان مکتب در هرات است که به خاطر آنچه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شده است. این دختر 13 ساله که به خاطر تداوی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده است می گوید این روند هرگز نمی تواند مانع رفتن او به مکتب شود.
صبح که به مکتب رفتم مسموم شدم، داخل صنف گاز انداخته بودم، وقت همه رد برد بفتادم، همه ما افتادم، ما بیرون کردم از صنف بیرون کردم، هیچ کس نمون. ما باید برای تعلیم خود می رویم تا جان اندشه باشیم. عملی میکنه. دولت خان خوشمند این که از این کار پیگیری کنه.
معصومه مادر یکی از شاگردان مسموم شده است که به خاطر وضعیت صحی دخترش به شفاخانه آمده است. معصومه وضعیت موجود امنیتی دختران مکاتب در هرات را شکننده می‌خواند و از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد تا این حوادث را به صورت جدی پیگیری کند.
من از دولت خواهم، از کلانا خواهم، بزرگا خواهم، تلفای بیگونه گناهی ندارم. چیز دارم باید بشینم با هم صحبت کنم، این تلفای بیگونه بیروز نندازنم. ما دولت خواهم تقام ازم، من دیم که دیگه پیگیری کنم بیکنم. بعدی پیگیری کنم چرا این تلفایی کار میشه؟
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند بیش از 350 تن از دختران مکتب امروز دوشنبه در ولایت هرات مسموم شدند. محمد رفیق شرزی، مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات، وضعیت صحی شاگردان مسموم شده را قناعت بخش توصیف می کند.
در جریان امروز از ساعت 8 صبح به ما به شفاخانه اطلاع رسید تا فعلا در حدود اضافه 350 تن از دانش آموزان سه مکتب معارف که شامل مکتب نوین سفلا، مکتب شرک احمدی و همچنان مکتب خواجه ابوالولید توسط تیم‌های صحی نیروهای امنیتی و خود اقارب و اولیاشون به شفاخانه انتقال داده شدند. خوشبختانه اتهامات لازمه طبی بعد از اونها اتخاذ شده. هیچ نوع اعراض و علائم تیپیک و وصفی مسمومیت نزد از اونها دیده نشده و انشاءالله مشکل خاصی نیست و بالای 70%شان از شفاخانه مرخص شدند.
در جریان 10 روز گذشته نزدیک به 700 تن از دختران مکتب به خاطر آنچه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شدند، اما تا کنون مقامات امنیتی کدام فرد و یا هم گروهی را به این ارتباط بازداشت نکردند. محمد نعیم قیور، یکی از مسئولان بخش استخباراتی قماندانی امنی هرات، اطمینان می دهد که عاملان این رویداد را شناسایی و بازداشت خواهند کرد.
شاید این یک گروهی بسیار کوچکی باشد، ضد معارف، ضد اسلام و ضد بشر، که از اولین روزها ما تدابیر گرفت و ما اطمینان میدم به مردم شریف ایراد که این باند جنایتکار، این باند ضد علم، ضد دانش، ضد مکتب، ضد بشر و ضد اسلام به همکاری این مردم اینا افشا میشن، شناخته میشن، رسوا میشن و برشان میگم که باز گریه میکنیم از پشت میله های زندان که ما اشتباه کردیم و دست از این جنایت خود بکشیم تا حدودی چهره های کثیف شما با ما شناخته شده.
در 10 روز گذشته این هفتمین مکتب دخترانه در هرات است که شاگردان آن به دلایل نامعلومی مسموم میشوند. مسمومیت پی در پی دختران مکتب در مرکز شهر و ولسوالی انجیل نگرانی خانواده‌های هراتی را افزایش داده، به حدی که شماری از خانواده‌ها هشدار میدند در صورتی که دولت افغانستان امنیت دختران در مکاتب را به صورت جدی نگیرد دیگر نخواهند گذاشت دخترانشان به مکتب بروند. گرچه مقامات امنیتی تا کنون کدام سرنخی را به ارتباط این موضوع ارائه نکردند، اما دست داشتن بعضی از مسئولان معارف و گروه های مسلح غیر مسئول را در این حوادث رد نمی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از همکارم از هرات. شنیدید که امروز حدود 300 شاگرد در یک مکتب هرات مسموم شدند. نظر شما شنونده های عزیز را هم در همین باره میخوام بپرسم، نظرتان در رابطه با مسموم شدن شاگرد ها چی است؟ آیا فکر میکنین این سبب شود که دخترها در نقاط دیگر افغانستان هم از مکتب رفتن باز بمانند یا چطور؟ چشم برای نظریات شما خواهیم بود. به شماره های تلفن ما زنگ بزنین، 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای نظریاتتان هستیم. اما پیش از اینکه تلفن های شما را پاسخ بدیم، با جناب کبیر حقمل، رئیس نشرات و مطبوعات وزارت معارف افغانستان صحبت میکنیم که از طریق تلفن با ما هستند. جناب حقمل صاحب سلام و روزتان بخیر. قضیه از چه قرار است و وزارت معارف برای جلوگیری از حوادث مشابه چه کرده؟
سلام به شما و تمامی شنوندگان عزیزتان. با تأسف بسیار در دو هفته اخیر ما گزارشات پی در پی مسمومیت ها را از ولایت هرات داریم. مقام وزارت معارف افغانستان، رهبری وزارت معارف افغانستان تأسف عمیق خود و انزجار عمیق خود از این اعمال ناشایسته ابراز می دارد. تمامی کارمندان وزارت ریاست معارف ولایت هرات، رئیس معارف ولایت هرات همه معذب شدند که در هماهنگی با نیروهای امنیتی و در هماهنگی با مردم محل جلوگیری از این حوادث صورت بگیرد. چیزی که مربوط به وزارت معارف افغانستان میشه، وزارت معارف افغانستان تنها میتونه محیط مکتب آرام و به شکل نگاه کنه که از دسترسی کسایی که میخواهند برای معارف اقدامی داشته باشند از اونا نگاه کنند در حد مسئولیت وظیفوی معارف خود. اما موضوعاتی که مربوط به باندهای جنایتکار و هم مربوط بعضی از دستایت سیاسی دیگه میشه و مربوط میشه به نیروهای بیدار امنیتی و استخباراتی افغانستان که بدون شک اونها در این مورد اقدامات خود خود داشتن و جلوگیری از این اعمال خود صورت گرفت. اما یک چیز را که ما میتونیم برتان بگویم، برای فعلا تا به حال هیچ عامل صحیحی و یا هم موضوعات دیگه که مربوط به دست داشتن کسانی در این مورد باشه برای ما متاسفانه تا به حال از طرف ارگانهای امنیتی و استخباراتی افغانستان داده نشده. یک بار دیگر خواهش ما همیست که جلو حوادث قبل از وقوعش گرفته شود و هیچ نگرانی در مورد مسئولیت اطفال و شاگردای معارف در افغانستان باید وجود نداشته
باشد. اما جناب اکمل صاحب، آنچه وزارت معارف انجام داده میتونه حداقل همی است که نگرانی های خود را با مقامات امنیتی در میان بگذاره، مسئله را در جلسه کابینه مطرح بکنه تا توجه بیشتر نیروهای امنیتی را به مسئله جلب بکنه. فکر میکنن در روز در ظرف تقریبا 5 روز بیش از 700 نفر مسموم شدنش در هرات تاثیر نمیگذاره بالای روحیه و علاقمندی دخترای دیگر به دیگر در دیگر ولایات که به مکتب میروند؟
ببینین این موضوع متاسفانه نو نیست، از سالهای سال دوام داره. خوشبختانه این سال خوبترین سالی بود نظر سالهای دیگر در مورد مسمومیت ها که متاسفانه یکی دو هفته ما ناگوار تیر شد و این حوادث یکی پی دیگر به وقوع پیوست. وزارت معارف افغانستان نتانه ای که رسما این موضوعات همه وقته با مقامات امنیتی ما شریک می سازد، ایره با مقامات عالی رتبه دولت افغانستان از جمله کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دیگر اراکین شریک ساخته. ما مطمئن هستیم که هر ارگان دولتی افغانستان در جای خود در صدد جلوگیری از همچو حوادث هستند. یک نکته را اگر بر ما اجازه بدین، ای برای فامیل هاست، ما از فامیل ها می خواهیم و برای مکاتب هم یک راهنمودی را روان کردیم که چند نقطه اساسی را به خاطر جلوگیری از همچو حوادث در نظر داشته باشند. اول از همه حفظ و صحه اطفال، اطفالی که به مکتب میره بسیار زیاد مهم است که به او توجه صورت بگیره. مواد خوراکی را که اونا در خانه استفاده میکنن نه به حد فروان باشه که در مکتب سبب دلبدی و یا هم امراض موسمی برای از اینا بگرده و برشان فهمانده شود که بیرون از مکتب، بیرون از خانه چیزی را نخورند. اگر اطفال چیزهایی را ضرورت می داشته باشه از مواد خوراکی، اونا را از خانه ها با خود انتقال بدن. با مسئولین مکاتب جدا توصیه شده که هیچ چیزی بیرون از مکتب و در مکاتب اجازه نتن، در فروشی های بیرون از مکتب اجازه نتن و در پهلوی از او آبهای صحی فراهم شده باشه و در بیرون از مکتب از آب استفاده نشه و فامیل ها میتونن که
تشکر جناب احمدشان
آب روان بکنن. این همه رسما با مکاتب شریک ساخته شده من حیث اقدامات پیشگیرانه که اگر فامیل ها و مکاتب متوجه ازی باشن تا حد بیشتر از این مشکلات جلوگیری صلح
کنند. تشکر جناب احمدشان. ما اونچنان دیده میشه در مسئله مسموم شدن کودک ها و شاگرد ها در مکاتب دیگه، مسئله غذا و آب مطرح نبوده، یک نوع گاز به اساس گزارش ها استفاده شده. به هر حال بسیار تشکر از شما جناب احمدشان و پیشنهادهای که به خانواده ها داشتین، امیدوارم شنیده باشن و در مکاتب همین مسئله جدی گرفته شود. به هر حال حالا شنونده های از طریق تلفن با ما هستند، در همین مورد ابراز نظر میکنن. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
تشکر از عزیزی هستم از ولایت هلمند.
حاجی صاحب عزیزی خوش آمدین، لطفا خیلی کوتاه و مختصر که وقت کم از دیگه شنونده ها منتظر میمونن.
تشکر، زنده باشی. کاری را که این روز و دیروز و روزای قبل در ولایت هرات صورت گرفته و شاگردای مکتب و مسموم ساخته، کار دشمنان معرف، کار دشمنان روشنی، کار دشمنان ترقی افغانستان و کار دشمنان آزادی افغانستان است. نمی خواهی که مردم افغانستان خودکفا باشند و با یک جایی برسند تا در قطار ممالک دیگر افتاد شود.
زنده باشند عزیزی صاحب، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. فکر میکنم تلفن چون قطع شد. به هر حال چشم برای اس ام اس های شما هم هستیم. امروز تلفن ها اندکه مشکل داره. اگر تلفن هایتون رخ نشد، راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. نظرتون را در رابطه با مسمومیت شاگردان مکاتب در ولایت هرات به ما بنویسین و منتظر چشم برای ای اس ام اس های شما هستیم و در جریان همین ساعت اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا یکی از شنوندگان دیگر روی تلفن وصل شدن. سلام علیکم، بفرمایید. لطفا از رادیو دور شوین که صدایتان انعکاس میکنه.
بله مزوان صاحب، سلامونه تاسو باندې کوم، ساس ټولم کارام ته زما په نظر دا کارونه چې کېږي دا د وطن دشمنانو کار دی، او دا وطن دشمنان دا خصوصا زموږ د ګاونډیانو کار دی. د پاکستان دوی نه غواړي چې په افغانستان کې خلک تعلیم وکړي یا سواد وده وکړي یا دانش وده وکړي یا په افغانستان خوکې فعال شي یا افغانستان د سیالو سره سیال شي. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د تعلیم یا مکاتب دي یا د کلینیکونه یا په افغانستان کې رتبه خلک یا په افغانستان کې ډاکترانو پوهان خلک. دا زموږ د ګاونډیانو کار دی، د هغو په خوله باندې کېږي هر څوک چې کوي. او د افغانستان خلک د دې خلکو د دې
تشکر خالص پشم زنده باشین. وقت خیلی کم است، فقط یک شنم دیگه هم میگیریم باشون صحبت میکنیم خیلی مختصر. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وقت خبر کوم په دې باره کې دا خپل معرفت کې داخله غاج دې سره داخله مسمومي دې معرفت خلک نه کې څوک دومره جرأت نه کوي چې دې دارا سره مقصد توار شي او دا ګول سي مار کې ادم خلک مسموم شي.
تشکر زنده باشین، نظرتون شنو
کې خپل مقصد کې دا کار.
تشکر، نظرتان رسونیدیم. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد، وقت فشرده خبرها میرسه. سلطان محمد سرور در استودیو هست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان.
وزارت داخله افغانستان میگوید 11 افسر پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان در رابطه به افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد. تعداد شاگردان مسموم شده دختر در ولایت هرات به 300 تن رسید. اسلام آباد ادعا می کند که در عملیات علیه افراطیون مسلح در شمال غرب پاکستان برای نخستین بار توسط یک طیاره بدون سرنشین ساخت خود این کشور 3 نفر آنها را کشته است. رئیس جمهور فرانسه می گوید این کشور سر از فردا پروازهای کشفی بر فراز سوریه آغاز و حملات هوایی بر اهداف گروه دولت اسلامی را بررسی می کند. صدر اعظم آلمان میگوید این کشور برای چندین سال آینده با جریان آوارگان روبرو خواهد بود و تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه در حالی که آتش بس در شرق اوکراین تا حد زیاد برقرار بوده، یک گردهمایی رهبران آلمان، روسیه و اوکراین در اواخر ماه جاری را پیشنهاد کرد. و یک زن فلسطینی که در نتیجه حمله توسط بمب‌های آتش‌زا بر منزل وی در کرانه غربی زخمی شده و شوهر و یک طفل او کشته شده بودند وفات کرد.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها و با تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کردین. این خبرها را و دیگر خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده و شنیده میتونید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. حالا از تازه ترین های ورزش.
آینه روز ورزش.
سومین بازی تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم ملی ژاپن در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 فردا برگزار می شود. این بازی به وقت افغانستان ساعت 5 عصر در استادیوم آزادی تهران ایران آغاز می شود. افغانستان قبل از این نیز دو بازی را در این مسابقات انجام داده که در یکی آن برنده و در دیگر آن بازنده اعلام شد. اولین دور مسابقات آرچری یا نشانزنی با پیروزی جلیل خان و عبدالقادر منصف و پایان رسید. این مسابقات که در اینستیتوت مسلکی بدنی و اسپورت برگزار شده بود، در اول رشته های ورزشی دیگر نیز بعضی نمایشات را انجام دادند. اما این عالمیان رئیس این فدراسیون برای آزادی گفت که آنها در تلاش هستند تا ورزشکاران را آماده مسابقات خارج از کشور و المپیک بسازند. این مسابقات در رشته سیمتری و پینجامتری میان 90 ورزشکار هز یک هفته بدین سو راه اندازی شده بود که در نتیجه 24 بازیکن در دو گروه برای تیم ملی انتخاب شدند. و در آخرین بازی مسابقات قهرمانی لیگ سراسری والیبال تیم امنیت ملی توانست تیم جهان اسپورت را شکست بدهد. محمد یونس پوپالزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم امنیت ملی توانست 3 در مقابل 1 تیم جهان اسپورت را شکست بدهد و قهرمانی این لیگ گردد. با گفته آقای پوپالزی در این مسابقات تیم‌های شهرداری مقام سوم و شورای چهاردهی مقام چهارم را به دست آوردند. با گفته آقای پوپالزی 6 تیم این مسابقات به چهارمین دور لیگ سراسری افغانستان معرفی می‌شوند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 تا لحظات بعد از بازی تیم فوتبال افغانستان که قرار است در تهران فردا در برابر ژاپن برگزار شود به شما خواهیم گفت. تلاش میکنیم یکی از افغانهایی را که آماده رفتن به این بازی هست هم با خود داشته باشیم و از حال و هوای تهران یک روز پیش از برگزاری این مسابقه از اونا بپرسیم. اما حالا اگر با رادیو آزادی باشید تا آخر ساعت از این تحولات میشنوید. ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کردند. خواست آنها فراهم شدن زمینه کار برای افغان ها بود.
مدت یک سال میشد که از پانزده علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضل روزافزون هست کار نداریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان میگوید کسانی که سربازان پلیس تاجیکستان را کشتند قصد دارند مفکوره تندروان داعش را ترویج کنند و در همین برنامه با یک جوان افغان هم مصاحبه داریم که جایزه صلح را در یکی از پوهنتون‌های آمریکا دریافت کرده. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. امروز شماره از افغانها در کابل مظاهره کردند. خواست آنها فراهم شدن زمینه کار برای افغانها بود. شماره کسانی که در این مظاهره شرکت داشتند کسانی بودند که از پانتون فارغ شده بودند اما هنوز هم کار ندارند. آنها میگویند که بیکاری در افغانستان به یک مشکل بزرگ اجتماعی مبدل شده است. از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
در حالی که بیکاری در افغانستان سبب شده که تعداد زیاد از جوانان افغان به خارج فرار کنند، یک نهاد مدنی به نام جنبش علیه بیکاری تلاش دارد تا حکومت را به مسئولیت‌هایش در این بخش متوجه سازد. ده ها تن از اعضای این جنبش روز دوشنبه در کابل دست به تظاهرات زده و از رهبران حکومت خواستند تا زمینه کار را به جوانان افغان مساعد سازند. این مظاهره کنندگان شعارهایی را با خود از قصر دارالامان الی ساختمان شورای ملی حمل کردند که در آنها نوشته شده بود بیکاری ناامنی می آورد، سبب فرار جوانان می شود و دیپلم داریم اما کار نه. حسین یکی از این جوانان می گوید که بیکاری در کشور به یک مشکل ملی مبدل شده و حکومت هیچ توجهی به آن نکرده است.
مدت یک سال می شد که از پانزده علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضل روزافزون هست کار نداریم. متاسفانه در حکومت وحدت ملی آنطوری که شعار می دادند فعلا هیچ کاری عملی و هیچ طرحی عملی برای پایین آوردن نرخ بیکاری ندادند.
همچنان احمد جواد طیب مسئول جنبش علیه بیکاری به رادیو آزادی گفت که گماشته شدن افراد واسطه دار در پست های دولتی امید جوانان به اصل شایسته سالاری را از بین برده است.
بیکاری یک درد این جامعه است، درد فردی نه بلکه درد جمعی است. خواست اصلی ما یا کار و یا هم بیمه بیکاری است. حکومت تنها به 2.5 میلیون تن کار داده، آن هم با در نظر داشته واسطه، زبان، قوم، محل و عقیده.
به باور آگاهان پس از آن که اکثر نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شدند و یک تعداد از مؤسسات خارجی فعالیتشان را در این کشور محدود ساختند، افراد زیادی در افغانستان بیکار شدند. همکنون حدود 4 میلیون تن از واجدین شرایط کار در افغانستان بیکار هستند. حکومت افغانستان تایید می کند که با گذشت هر روز بیکاری در کشور بیشتر می شود. اما از دو طرح جدید برای جلوگیری از این معضل خبر داده است. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به رادیو آزادی گفت که برگزاری موفقانه نشست ریکا در کابل و ایجاد کمیته ملی کار امیدواری ها را به وجود آورده که سطح بیکاری در کشور کاهش یابد.
در کوتاه مدت تلاش ما یکی از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود که خوشبختانه در نشست ریکا این موضوع مطرح شد و نماینده های کشورها تعهد سپردن که ما همکاری رو میکنیم. در دراز مدت تلاش ما یک از طریق تقویه زیربناهای اقتصادی کار پایدار ایجاد بکنیم.
آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت میتواند با ایجاد فابریکه ها و آغاز کار برای استخراج معادن افغانستان زمینه کار را به هزاران تن فراهم کند. این آگاهان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به این مسئله توجه نکند بیکاری سبب خواهد شد تا شمار از جوانان افغان با مخالفین مسلح یکجا شوند و ناامنی در افغانستان بیشتر گردد.
پرسش از شما، نظر از شما،
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. ادعا شده که یک شرکت قراردادی از بریتانیا و متحدینش در ناتو در جنگ افغانستان صدها میلیون دلار تنها در بخش مواد سوخت اضافه ستانی کرده است. در این باره پلیس نظامی بریتانیا تحقیق میکند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا در همین باره گزارش دارد که فشرده آن را از زرغونه منگل میشنوید.
بررسی ناتو از قراردادهای بزرگ مواد سوخت برای خط مقدم جنگ در کمپاین نظامی امریکا در افغانستان دریافت است که شرکت سپریم شاید از ناتو حدود 460 میلیون پوند که حدود 700 میلیون دلار می شود اضافه ستانی کرده باشد. منابع می گویند گمان می رود برتانیا حدود 10% این پول را داده باشد، به این معنا که برتانیا حدود 46 میلیون پوند در بخش تدارک مواد سوخت به نیروهایش در هلمند به سپریم گروپ اضافه داده یا نقص کرده است. این افشاسازی چند ماه بعد از آن صورت می گیرد که بخش مواد غذایی شرکت سپریم که مقر آن در آمستردام هلند می باشد به سبب تقلب هایی که در بخش رسانیدن مواد غذایی به نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان کرده بود اعتراف نموده و میلیون ها دلار جریمه پرداخت. وزارت دفاع برتانیا شام دیروز تایید کرد که اداره تحقیقات جنایی برتانیا در مورد اتهامات مبنی بر اضافه ستانی سپریم گروپ در بخش مواد سوخت برای ناتو تحقیقات می کند. ناتو در 14 سال گذشته پولهای زیاد را برای مواد سوخت ساختمانها و وسایل نقلیه‌اش در کمپاین علیه طالبان به مصرف رسانیده است. عدم موجودیت بندرها در افغانستان کوهستانی، سرکهای نامناسب و انتقال مواد سوخت از مناطق تحت کنترل طالبان، رسانیدن مواد سوخت به قرارگاه‌های ناتو را سخت مشکل و خیلی گزاف ساخته بود. در اوج کمپاین ناتو در افغانستان، این پیمان سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار را تنها برای مواد سوخت مصرف می‌کرد. سپریم گروپ شرکت است که در جریان جنگ آمریکا در عراق و افغانستان قراردادهای منفعت بار را از آن خود نموده و در حال حاضر مواد سوخت را برای وزارت دفاع برتانیا و نیروهای شایی هوایی آن کشور پیشکش می کند و قراردادهای وسیع رسانیدن مواد غذایی را نیز در دست دارد. ولی حال افشا شده است که این شرکت حدود 460 میلیون پوند را که 700 میلیون دلار می شود تنها از درک مواد سوخت از ناتو اضافه ستانی کرده است. این اضافه ستانی شرکت سپریم حال مورد بررسی جدی اداره تحقیقات جنایی برتانیا قرار دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رویدادهای جهان را تا لحظات بعد دنبال خواهیم کرد با اظهارات رئیس جمهور موالی رحمان که میگوید کسانی که سربازان پلیس تاجیکستان را کشتند قصد دارند مفکوره تندروان داعش را ترویج کنند. اما حالا از داخل افغانستان طالبان مسلح کشته شدن 13 فرد مربوط به قوم هزاره در ولسوالی زاری ولایت بلخ را محکوم کردند. طالبان میگویند که این کار گروه داعش است. طالبان گفتند این کار برای آن صورت گرفته است که تخم نفاق و تعصب در افغانستان کشت شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
طالبان افغان کشته شدن 13 نفر توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی زاری ولایت بلخ را محکوم نموده و آن را کار داعش خوانده است. افراد مسلح به روز شنبه در ولایت نسبتاً آرام بلخ 13 افغان مربوط به قوم هزاره را از موتر حاملشان پیاده ساخته و کشتند. تا حال کدام گروه مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفته است؟ کارشناسان میگویند دلیل این که داعش در افغانستان مثل عراق و سوریه جای پا ندارد این است که شرایط مشابه سوریه و عراق، یعنی اختلافات مذهبی و فرقوی در افغانستان، برای آنها مساعد نیست. داعش در سوریه و عراق با استفاده از اختلافات مذهبی توانسته است مناطق زیادی را تحت کنترل خود درآورد. طالبان افغان در رابطه با حمله روز شنبه در ولسوالی زاری ولایت بلخ گفتند این کار برای آن صورت گرفته است که تخم نفاق، عدم همدیگر پذیری و تعصب کشت شود. طالبان در اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنتی خود همچنان گفتند ما حادثه زاری را با شدت محکوم می کنیم و از ملت می خواهیم در مقابل دسیسه های دشمن هوشیار شود. طالبان در 14 سال گذشته متهم به کشتن مردم عام و کارمندان مؤسسات خیریه شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش از چند ماه به این سو تلاش داشته است مناطق را در ولایات شرقی افغانستان به دست بیاورد، ولی با مقاومت طالبان مواجه شده است. در این اواخر درگیری های شدید بین طالبان و داعش در ننگرهار رخ دادند و از اثر این درگیری ها صدها خانواده وادار به ترک مناطقشان شدند. شماره از بزرگان قومی ولایات شرقی افغانستان دیروز از حکومت خواستند آنها را از چنگ تندروان نجات بدهد و اگر حکومت امنیت را برقرار کردن نتواند، آنها خود دست به کار خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم از تیم ملی فوتبال افغانستان میگوییم، تیمی که در تهران است و قرار است فردا در یک بازی دشوار در برابر ژاپن به میدان برود، آن هم در استادیوم آزادی تهران که حدود 100 هزار تماشاچی گنجایش داره. انتظار میره شمار زیادی از افغان ها به استادیوم آزادی بروند و این بازی را تماشا بکنن. یکی از افغان هایی که قرار است فردا در این بازی شرکت بکنه و بازی را از نزدیک تماشا کنه علی پهلوان زاده است، جوانی که مسئول تنظیم فوتبال بین مهاجرین افغان در ایران است. آقای پهلوان زاده را همین الان در تلفن با خود دارم. سلام علی جان، به بازی فردا رفتنی هستی؟ حال و هوای تهران بین مهاجرین در این روز چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. علی پهلوان‌زاده هستم، مسئول هماهنگی ورزش مهاجرین زیر نظر کمیته هماهنگی ورزش مهاجرین در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران.
خب در رابطه با بازی فردا برام بگو که فردا خودت رفتنی هستی، بازی را از نزدیک می‌بینی و همزمان حال و هوای تهران در این روز پیش از برگزاری بازی افغانستان و ژاپن چگونه است؟
من در مرحله اول سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیزی که از توسط رادیو و شما و کارکنان عزیزی که داخل این شبکه خدمت میکنم به مهاجرین، به خصوص به ملت افغانستان، و تشکر میکنم. عرضم بزرگ از روزی که تیم ملی افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران شده، تیم ملی افغانستان بودیم. نه تنها ما، امثال علی پهلوان‌زاده، صدها علی پهلوان‌زاده کنار تیم ملی بوده. فقط ما از این خوشحال هستیم که تیم ملی افغانستان ما یک بار دیگر به نام تیم ملی افغانستان ثابت شد که تیم افغانستان به نام ورزش، به نام سفیران صلح وجود داره.
آقای پهلوان‌زاده، خودت فردا بازی را از نزدیک تماشا خواهد کردی و جوانای دیگه که میرن در بازی که با سوریه برگزار میشد در مشهد بیرقای افغانستان در اطراف شهر دیده میشد، در تهران چطور است؟
بازی سوریه را ما کنار تیم ملی افغانستان در استان خراسان بودیم. مردم خیلی اشتیاق داشتن که تیم ملی خود را از نزدیک ببینن، استقبال شد. ولی در تهران هم الان هم ما داخل استادیوم آزادی هستیم، در حال تمرین تیم ملی افغانستان آغاز به شروع میشه. افغانستان 6:20 انجام میشه که انشاءالله فردا بازی با از لحاظ روحی، روانی، بدنی آمادگی کامل انشاءالله داشته باشن.
تشکر. و سوال
ما با دوستا با
بله، بس سوال آخر آقای پهلوان‌زاده، او یکی که خیلی ها پیش بینی میکنن که تیم افغانستان در مقابل ژاپن شکست خواهد خورد و نظر به رده بندی فیفا هم و پیش بینی های کارشناسان هم چون این دیده میشه که تیم ژاپن برنده شود، آیا برای شما برد و باخت تیم افغانستان مهم است در این بازی؟
برده باخت خب ما چون سده جنگ و بدبختی تو افغانستان بوده برای اولین بار سطح دنیا می درخشن به نام تیم ملی افغانستان. این تیم ملی افغانستان اگه ببره فقط ما افتخار میکنیم که ورزش فوتبال در عرصه ورزش ما هم افغان هم چیزی به نام تیم ملی داریم حرف برای گفتن مهم نیست، ولی همین که تیم ملی افغانستان فیفا به رسمیت شناخت یا جهان به رسمیت شناخت که افغانستان هم به نام تیم ملی داره، این برای ما قابل قدر و ارزش است.
تشکر جناب علی پهلوانزاده، مسئول هماهنگی ورزشکاران افغان در ایران، تشکر از شما. قرار است فردا تیم افغانستان به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 که میزبانش روسیه خواهد بود در تهران در مقابل ژاپن به میدان میره. با افغانستان بازی اول خود را در مقابل سوریه در این گروه باخته و کمبودیا هم شکست داده، حالا هم در برابر ژاپن به میدان خواهد رفت. از جریان بازی رادیو آزادی به شما گزارش خواهد داد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
تا ساعت 7 رادیو آزادی رو بشنوید و پس از ساعت 7 هم برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج. و حالا هم از تحولات در تاجیکستان. رهبر تاجیکستان میگوید که حملات اخیر بالای پلیس این کشور از سوی شورشیان اجرا شده که در تلاش ترویج عقاید گروه دولت اسلامی اند. با گزارش رسانه‌های محلی تاجیکستان، رئیس جمهور امام علی رحمان دیروز گفت که این شورشیان قصد دارند تا حاکمیت او را زیر سوال ببرند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در جریان عملیاتی که به دنبال کشته شدن ماموران پلیس در تاجیکستان راه‌اندازی شد، 17 شورشی به قتل رسیدند. وزارت داخله تاجیکستان گفته است که چندین شورشی دیگر دستگیر شدند و مقدار زیاد اسلحه به دست آمده است. با گفته پلیس، شورشیان عضو گروه به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معین سابق وزارت دفاع تاجیکستان، به روز جمعه در حملات مسلحانه بالای پلیس در شهرهای دوشنبه و وحدت 9 مأمور پلیس را کشتند. با گزارش رسانه‌های محلی، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، دیروز در دیدار با باشنده‌های شهر وحدت گفت که این حملات از سوی تروریستان اجرا شده که افکار شیطانی دارند و هدفشان ایجاد بی‌ثباتی است. رئیس جمهور رحمان افزوده است که این شورشیان اهداف شبیه مقاصد گروه دولت اسلامی را دنبال می‌کنند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان حکومت سکولار تاجیکستان که از حمایت مسکو برخوردار است و مخالفان اسلامگرای این حکومت رو به افزایش است. بر اساس تخمین پلیس، بیش از 500 تاجیکستانی با جنگجویان گروه دولت اسلامی پیوستند. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که حدود 50 تن از این تاجیکستانی ها از شهر وحدتند و 11 تن آنها در سوریه و عراق کشته شدند. با گزارش رسانه های محلی، پلیس دیروز گفت که به روز یکشنبه گروه از افسران برحال و متقاعد اردو و چندین غیر نظامی را دستگیر کرد. گفته شده که این افراد نظرزاده را کمک می کردند. بر اساس یک توافق به منظور ختم جنگ داخلی در تاجیکستان، عبدالحلیم نظرزاده توانست وارد صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان شود. بر بنیاد این توافقنامه همچنان 30% پست‌های حکومتی برای اتحاد سابق مخالفان سیاسی تاجیکستان اختصاص داده شده بود. این اتحاد علیه رئیس جمهور امام علی رحمان جنگیده است.
ژکفر احمدی گزارش می‌داد. در رابطه با سخنان رهبر تاجیکستان که گفته حملات اخیر بالای پلیس این کشور از سوی شورشیان اجرا شده که در تلاش ترویج عقاید گروه دولت اسلامی هستند. این حملات بیشتر به عبدالحلیم نظرزاده نسبت داده می شوند. نظرزاده در روز جمعه بالای وزارت‌های دفاع و داخله تاجیکستان حمله کرد و قبلا معاون وزارت دفاع تاجیکستان بود. در رابطه به همین موضوع همکارم طاهر سفر را از بخش تاجیکستان رادیو آزادی با خود دارم، از وی بیشتر میپرسم. طاهر سلام، خوش آمدی به استودیو رادیو آزادی.
تشکر.
بیشتر اندک درباره خود عبدالحلیم نظرزاده برای ما بگو که کی هست و چه قدری سرکشی و شورشش اهمیت داره برای امنیت و ثبات تاجیکستان.
خودی نظرزاده عبدالحلیم که با نام حاجی حلیم معروف است، از یکی از فرماندهان یا که از
کماندان های زمان جنگی داخلی تاجیکستان بود و بعد از اون که مصالحه کرد حکومت با نیروهای سابق مخالفین، نیروهای مسلح سابق مخالفین، این به حیث معاونی وزیر دفاع اول به یکی از فرماندهانی جزو تامهای وزارت دفاع تاجیکستان تعیین شد و بعدا به حیث معاونی وزیر دفاع اون نصب کردند و اینا از مخالفای دولتی هستند که مخالفان دولتی بودند که همه اکثرا اسلامی ها بودن و طرفدارای حزب نهضت اسلامی که یک طرفی صلح در تاجیکستان بود.
در رابطه با علت مخالفت این با حکومت حرف های گفته شده، دقیقاً چه هست علت مخالفتش؟
تا کنون هیچ کسی یا مقامات رسمی راجع به علت های این سرکشی یا آشوبی او چیزی نگفتند، ولی بعضی از گزارش های هست که گویا خود او تجارت بزرگ داشته و در داخل وزارت دفاع بسیاری از مؤسسه هایی که تامین می کردند خود وزارت دفاع زیر دست این بوده و مخالفت بین این پیدا شده و گفتند که از این کاراش خاتمه بدهد و یکی از سبباش اینه گفته میشه، اما هیچ چیزی تا کنون معلوم نیست که چرا این نفر مثلا آشوب تشکیل کرد و هم به دستگاهی مرکزی یا به اداره وزارت دفاع حمله کرد و هم به یکی از شعبه های امور داخلی در وحدت.
خودی عبدالحلیم نظرزاده چقدر پیرو داره در تاجیکستان؟ آیا این سرکشی و شورش از این واقعا امنیت تاجیکستان را میتونه با تهدید روبرو بکنه و میتونیم بگویم این آغاز یک نارامی نسبی در تاجیکستان هست؟
خودی نظرزاده تا حال در بین مردم محبوبیت یا چیزی نداره، اما عین زمان طرفدارانی دارد در بینشون، شاید از افرادی ناراضی از حکومت و گفته میشه که بعضی از اونایی که همراهش رفتن از سربازان یا افسرای وزارت دفاع تاجیکستان است، ولی اینم هنوز شرحی رسمی در این باره نیست و اون چی که به تاکنون به وقوع پیوسته بسیار نادر بوده است در تاجیکستان. بعد از تقریبا 10 سال باری اول است که یک چنین ناامنی به وقوع می پیوندد و اکثریت را تکان هم داده است، ولی مقامات امنیتی تاجیکستان می گویند که خود او با چند نفر از همراهانش در محاصره هستند در یک منطقه کوهی و امروز گفته شد که 14 نفر از طرفدارانش را بازداشت کردند و چند تن دیگرشون هم کشته شده است و اسلحه زیادی هم از اونا گرفته.
با تشکر طاهر سفر همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی در استودیو با من بود. یک جوان افغان از سوی انستیتوت صلح آمریکا و مرکز بین‌المللی صلح در میان 10 تن از افرادی که تلاش‌های را به هدف تامین صلح به سطح جهان انجام دادند برگزیده شده است. این جوان یاسر احمد زینم دارد و در حال حاضر در مؤسسه دموکراسی اینترنشنال در کابل کار می‌کند. وی گفته که نامش در میان 10 تنی که از کشورهای مختلفند و برای صلح کار کردند در جایگاه نخست قرار گرفته. همکارم ویدا برکی با احمدزی صحبت کرده و از وی پرسیده که چرا به این جایزه نامزد شده.
ما هم در افغانستان و بیرون از افغانستان در کشورهای مختلف به خاطر ایجاد صلح و به خاطر کارهای عملی برای صلح کارهایی کرده بودم که بالاخره همو کارها باعث شد که برای سال 2015 در 10 بهترین مؤسسه گلوبال پیس سنتر یا مرکز جهانی صلح و اینستیتوت صلح آمریکا بیایم.
بر علاوه افغانستان شما کشورهای دیگه هم نام بردین، مشخصا کدام کشورها و چه فعالیتایی را داشتین؟
بله، اول آغازم که در کشورهای بیرونی برای فعالیتای صلح بود، کشور هند بود، رواندا، یوگاندا، کانگو، تبت، نیپال، سربستان، برای فعلا هم برای یکی از پروگرام ها در کشور اتریش دعوت هستم از طرف اینستیتوت صلح اتریش.
اگر از کشورهای منطقه و جهان بگذاریم بیاییم به افغانستان که مردم بیشتر در این کشور به صلح نیاز دارن، شما مشخصا چی فعالیت های را در این راستا انجام دادین و آیا طرحی را که شما نزدتان داشتین با شورای عالی صلح افغانستان هم شریک ساختین؟
حتی به شکل غیر رسمی نیز ما فعالیت هایی داشتم که زمان ما نوجوان بودم با پدر و بزرگام می رفتم در جرگه های عنعنوی که ما داشتیم در آن اشتراک می کردم که خودش یک الهام می داد که چنه یک جوان می تونه، چون آنها محسن بودن و جوان اضافه تر انرژی از آن داره و بالاخره می الهام باعث ازی شد که ما باید فعالیت کنم به سطح قریه و بالاخره به سطح ولسوالی با جوانان همسنم و بالاخره توانستم که با امی کارهایی که داشتم به صفت کارمند شورای عالی صلح در ولایت مختلف کشور ایفای وظیفه کردم و بعد بعد از آن مستری مرا در این عرصه سال گرفتم که دیگان مرا تشویق ساخت که باید کار کنم برای بخش.
شما از جوانان نام بردین، چی فکر میکنین اگر حکومت افغانستان ابتکار عمل به جوانان بسپارد این راستا چقدر میتونه موثر باشد؟
بله، جوانان کسایی هستند که تا هنوز دستشان آنقدر به خون کس آلوده نیست و بسیار قابل اعتماد هستند بر تمام مردم. طبعا این تاثیر خود داره. ما جوانایی داریم که بسیار طرحهای عالی دارن، باید برشان وقت داده شود.
و حالا هم خیلی کوتاه نگاه میندازیم به اسمس هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین. حفیظ الله از دایکندی می نویسد اگر جلوی مسمومیت شاگردان گرفته نشود، جلوی مکتب رفتن دختران در ولایات گرفته خواهد شد. عتیق الله فلا از بدخشان نوشته که این نهایت بی‌غیرتی دشمن است که با سرنوشت کودکان افغان بازی میکند. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته است که با امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل ژاپن دعا میکنم انشاءالله بازی به نفع افغانستان خواهد بود. با پایان این ساعت خبری رسیدیم. تشکر از این کتاب